گرگه میاد به خونمون از راه دور با اتوبوس. تا بخوره مرغ و خروس، مرغ و خروس، مرغ و خروس. خونه ما مرغ و خروس نداره. خونه ما رو گرگه دوست نداره.
شما همون تخت چوبی رو دیده باشید که روی میز پذیرایی میزبان قرار گرفته و چند مدل پنیر روی اون چیده شده. اگر این اتفاق براتون افتاده، شما کالین رو میشناسید و اگر نه، پیشنهاد میکنیم امتحان کنید و طعم پنیرهای کالین رو که با روند کاملا طبیعی تولید میشه مزه کنید. یعنی چی؟ یعنی بریم مهمونی؟
نه بابا، مهمونی چیه؟ یعنی مثلا چه میدونم، بری تهیه کنی، بخری، مزه کنی، اینجور چیزا.
آخه من خیلی وقته هیچ مهمونی دعوت نشدم.
خب خودمون میگیریم، کاری نداره مهمونی گرفتن.
پنیرم میگیریم؟
پنیرم میگیریم.
یعنی از اون پیچ پیچیا مدل بافته؟
آره از اونها میتونیم.
از اون صافا؟
صاف هم میتونیم.
از اونایی که سوراخ داره
بابا میگیریم، از همش میگیریم. اینو یه دقیقه بخون. این یه لحظه اجازه بده، خانم مژگانی هستم، لوکیشن لطفا.
این دختر خالمه، بهش گفتم بیاد.
خانم مژگانی، من یک ثانیه پیش اینو گفتم. تو کی مسیج زدی؟
آه چیه مگه؟ خب گفتی دورم باشی، حالا گفتم بذار بیاد. تو رو خدا چی میشه مگه؟
بیاد. من میشه اینو بخونی الان؟ حالا ای بابا.
برای اطلاعات بیشتر یا خرید آنلاین میتونید به وبسایت کالین سر بزنید، www.kalindairy.com. دیری رو بعد گفتم؟
نه.
کالین اسپانسر این اپیزود رخیان بازنده هاست. مزه های زندگی تو عوض کن.
بهزاد هستم. اینجا رخیان بازنده ها. بازنده این قسمت کیومرث مرزبان. And they're trying to get through. There's no single explanation. There's no central destination. But this long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you. من کلن آدم بسیار بد بازندهی بودم، یعنی از باخت متنفر بودم تا یه دورانی از زندگی. اگه بخوام خیلی سریع روال زندگیمو برای تعریف کنم، من چهار روم تابستان بالغ شدم.
بالغ خوبه. شدم یعنی چی؟
بالغ شدم یعنی دیدم یه چیزی، یعنی روک بگم
دلم... یه جوری میشی منظورت اینه که بالغ.
نمیدونم میتونی پخش کنی یا نه، ولی مثلا احساس میکنم دارم میخواد ترتیب بدم.
آها خب، نه این بالاخره
مثلا میگم حالا کاش بوق بذارین چون میبینمش هفته دیگه، ولی آره مثلا آره، ولی آره چهارم دبستان بودم که احساس کردم که یه چیزی مثل قبل نیست و هی تصوراتم در اصلا بذار بیم عقبتر. من
ببخشید
من میکنم. من بچگی معروف بودم به، توی فامیل معروف بودم به سمد سگ. سمد سگ به مازندرانی یعنی سگ هیز. خیلی بچه هیزی بودم، خیلی از بچگی دید زدن فک و فامیل رو دوست داشتم. پشت کموت قایم شو، پشت بخاری قایم شو و هنوز که هنوزه مثلا خانواده، با اینکه دیگه مثلا بزرگ شدم، نره خری شدم، تو جمع که میشینن از خاطرات میخوام بگم وا یادش بخیر کیا چقدر هیز بود و ها ها ها. حالا
احتمالاً اون اتفاقات دوران کودکی باعث شد که من زود بالغ شدم. خلاصه من 4 دبستان بالغ شدم. از 13 سالگی اصلا اولین رابطه زندگیمو تجربه کردم. 14 سالگی تا 17 سالگی 7 تا 8 فیلم پروفشنال ساختم، از این فیلم که مثلا بچه وبکم بگیره. چند تا جایزه معتبر بردم و خب بحران اینم البته داشتم تو نوجوانیم که بحران بزرگتر از سن بودن داشتم. هم با بزرگترام نمیتونستم کنار بیام، یعنی بزرگترام منو نمیپذیرفتن، با همسنم هم کنار نمی اومدم. کار به جایی میرسه که اصلا خانواده من میبرن میشه روانپزشک و روانپزشک به من یاد میده که بدون سن زندگی کن. اینو با من تمرین میکنه. شاید شروع بردهای من از همین قبول کردن این بود که بدون سن زندگی کنم. خیلی کارو تونستم بکنم، علی رغم اینکه خب یه سختی هایی بود. مثلا من 17 سالگی مهاجرت کردم، 18 سالگی اولین ازدواجمو کردم، یه ازدواج با یادم خیلی عجیب ترسناک که بعدن یادم سایکوی در اومد که می‌خواست منو بکشه با چاقو.
18 سالگی ازدواج؟
آره آره، تو مهاجرت کردم.
سایکوی چند سالش بود؟
اون از من 12 سال بزرگتر بود.
12 سال بزرگتر. آره.
یه نقاش خیلی معروفی، یعنی نقاشی که
به هر حال زود بالغ شدی دیگه.
خیلی زود. خیلی زود، همه چی زود واقعا.
بعد تو رو چرا می‌خواست بکشه؟
خب من تازه رفته بودم غربت و بعد تو ایران هم فیلم ساخته بودم، واسه خودم کسی شده بودم، فکر نمی‌کردم غربت هم طول بکشه، قرار بود 6 ماه برم بیام و مثلا یه جوری گل کرده بودم که مثلا کیارستمی یه جایی در موردم گفته بود که این مانند گلیست که از زیر سنگ در اومده، اینقدر مثلا آینده دار منو می‌دیدن. و هدفم این بود که فیلمساز بشم مثلا تو زندگی، نه قرار بود طنز پرداز بشم، نه فیلمی ساختم و عشقم سینما بود و زندگیم سینما بود. و بعد از مهاجرت بابام هم ورشکست میشه و این ورشکستگی بابا هم آره مزیده بر علت میشه که چه خوشم اومد از این مزیده بر علت. و من اون دوره مجبور شدم توی 18 سالگی تمام کار فیلمسازی اینا رو کنار بذارم و توی یه کافه کارگری میکردم شب تا صبح که بتونم امرار معاش بکنم. و
چه کشوری بود؟
مالزی بودم.
مالزی.
آره. بعد این خانومه رو توی فضای مجازی پیدا کرده بودم، خیلی نقاشیاشو دوست داشتم و به خاطر نقاشیاش باعث شد که من مثلا بهش پیش نیام. و یه روز به خودم اومدم دیدم شت، من دارم با یه خانمی زندگی میکنم که انقدر من اختلاف سنی داره و پر از مشکلات روانیه، یعنی نمیدونم برده داشته چند تا، نمیدونم بین قاتل شدن و نقاش شدن یکی رو انتخاب کرده بود. بعد میگفت اگه یه روز از تو جدا شم یه زیرزمینی درست میکنم پر از برده، همه رو شکنجه میدم. بعد انتقامایی که از مثلا دوست پسرای قبلیش گرفته بود خیلی وحشتناک بود و من اصلا تعمدن شیفت شب رو انتخاب کرده بودم، شب کناره این نخوابم از ترس اینکه صبح بیدار شم این کناره.
بعد از ازدواج اینا رو تعریف کرد؟
ببین این اومد، من مثلا روز هفته دوم به خاطر یه سری مسائل موندن و اینا ما باید سیویل مریج می‌کردیم تو خارج از کشور. ازدواجی که تو شناسنامه نمیاد ولی بعد مثلا ما با هم ازدواج می‌کنیم، شرط داریم. بعد
یهو یه شب اینا رو تعریف کرد برد یا به مرور؟
به خورد خورد به مرور تعریف میکرد و
خواست بعد چیز عادی بشه که نشد.
نمیشد و بدتر میترسیدم دیگه و هی هم به من گفتش که وای تو چقدر پاکی، من دارم تو رو آلوده میکنم و از این حرف رو. تا اینکه یکی از دوستام از لندن میاد دیدن من که خیلی آدم موفقی بود، الان دیگه نه ولی اون موقع خیلی آدم موفقی بود، استاد دانشگاه بود و دوست دخترش میاد پیشم. خیلی خوشبال خوشبخت بودن و پولدار بودن و فلان اینا. به من میگن که بیا بریم یه جزیره داش مالزی به اسم لنکاوی که خیلی جزیره معروفیه برای، گفت بیا بریم اونجا چند روز. بعد منم پول نداشتم، اونا با هواپیما رفتن، گفتم حالا ما زمینی میایم. من کلا $100 پس انداز داشتم، اون موقع مثلا رینگت 3.5 بود. رفتیم اون شهره، اونا با هواپیما رفتم، اون با زمینی 8 ساعت بدبختی، اونا رفتن این هاستلای هتل هیلتون یه جای خیلی خوشگله ولا اینا، ما رفتیم یه هاستل در به داغون لب دریا. بعد یه روز من رفتم $100 رو چنج بکنم، چنج کردم برگشتم خونه دیدم که به جای 350 رینگت 700 رینگت به من داده و گفتم که من برم این پولا رو پس بدم و خانومی که با من اون موقع بود گفتش که نه این یه نشانه سر راه ما قرار گرفته تو این بی پولی. گفتم نه من این پولو بعد پس بدم. وقتی که رفتم پوله رو پس دادم یهو دنیا دور سرم چرخید که تو اون فیلمسازه بودی، تو اون گل از زیر سنگ بودی، الان کارگری، این وضع رابطته، دوستتو ببین، خودتو ببین، چی کار میخوای بکنی؟ لنگ پول دزدی شدی واقعا. اونجا بود که به خودم گفتم من این زندگی رو درستش میکنم، برگردم و از این حرفا. و وقتی برگشتیم بهش گفتم که ما باید جدا شیم. مبل رو برداشت، جیغ بنفش حمله کرد سمت من
با مبل.
آره من عربده یا ابوالفضل دویدم رفتم توی اتاقی در رو قفل کردم، رفت چاقو آورد همینجور جیغ میزد، چاقو میکوبون به در که در رو بشکن. یهو سکوت شد.
یاد این فیلم چیز افتادم بره الان یادم بگو.
یهو سکوت شد، سکوت شد، صدا گاز اومد، دیدم گاز روشن کرد.
ای وای.
گفتم بیا. بعد بر من تعریف کرده بود که نوجوونم که بوده یه بار تو مدرسه گازو باز گذاشته بود، همه نزدیک بود بمیرن و فلان و اینا. بعد گازو روشن کردم، از در اومدم بیرون گازو خاموش کنم، دوید رفت اتاق درو قفل کرد، دیدم صدا فندک داره میاد، میخواد خودش آتیش بزنه خونه. درو شیکوندم، دیدم ملافه آتیش گرفته، یه ذره دست من سوخت و این سوخت، آتیشو خاموش کردیم. سکوت شد، یهو دیدم رفت با شلاق اومد، شلاق چرمی قهوه‌ای. بعد شروع کرد همینجور دست من شلاق زدن، هنوز جاش هست، دست من ترکید بوی خون و اصلا کثافت. دوباره سکوت شد دوباره. بعد یه سکوتی گفت باشه من از تو جدا میشم به یه شرط، من ازت بچه میخوام، من میخوام تا آخر عمر تو رو داشته باشم.
آخه چه کاریه این؟
منم همین حرف، منم اصلا.
البته تو یه راه بیشتر نداشتی، یعنی یعنی حالا بعدم نبود دیگه.
ببین رد نبود که
چون شلاق و گاز و
ببین اصلا دلم نمیخواد.
این بهتر از بقیه بوده طبیعتا دیگه.
ببین اینو گفت و منم قبول نکردم و یه مدتی در سکوت زندگیمو گذشت. بابام اومد به من سر بزنه، یه روز صدا کرد، اینو صدا کرد، گفت این بچه چرا همه جاش کبوده. خلاصه یه شب من از سر کار اومدم خونه، دیدم که آرایش کرده و خونه رو مرتب کرده، لباس شب پوشیده.
آها بعد از همه اینا یعنی با هم بودین؟ این چیزی که داری
خون زندگی. آره دیگه
این چیزی داری میگی. بعد
از بعدش همچنان زندگی بعد
میکنیم. آها زندگی بعد میکنیم.
مطمئن دیگه سوک سوک بودم دیگه، اصلا زیاد خونه نمیموندم، همش رستوران کافه فلان کار. برگشت به من گفتش که آره دیدم لباس خیلی شیک و فلان و اینا پوشیده. و بعد اومدم تو اتاق، هم دیدم که عکسای روی لباسامو قیچی کرده چیده روی کاناپه، بعد تک تک عروسکامو دار زده با چوب پرده، بعد تمام افتر شیوامو خالی کرده رو تخت و مبل و فلان و از این حرفا. بابه می خودم گفتم تمومه، امشب تمومه زندگیم.
بعد
شام برام درست کرده بود، اصلا آشپزی نمیکرد، ولی برام شام و سالاد و اینا نشستیم شام
با شام و...
منم با خودم گفتم، واقعا اون لحظه یادمه، به خودم گفتم ببین تو که قرار بمیری لااقل حال کن بمیر. همین دیگه. منم همونجور دیگه یادم نیست اون شب چی شد. صبحش بیدار شدم دیدم نامه گذاشت، وسایلش نیست، نامه گذاشت که من رفتم و دیشب یه اتفاقاتی افتاد که من قرص نمیخورم و من رفتم.
چی شد؟ نفهمیدم.
رفت و مثل اینکه شب قبلش هم اتفاقاتی افتاده بود، من نمیدونستم، هنوزم نمیدونم واقعا افتاد یا نه.
هنوزم نمیدونی.
یعنی اون یه چی میگن تعلیقی در من ایجاد کرد که هنوز میترسم یه نره خری بیاد بگه بابا
بابا همین ماشاءالله جن غالب هم اعتمادم داره.
ولی از زندگی شخصیم مامانم هی بهم میگفت آقا حالا این که رفت، این همه دنیا نیست، زنهای دیگری هستن، به خودت بیا دیگه. اینقدر مامانم تو گوشم خوند که گفتم حالا منم یه اقدامی بکنم، ضرر نداره. یه خانومی رو من دوست داشتم از تو ایران، بهش علاقه داشتم، اونا میدونست بهش علاقه دارم، گفتم چون شانسی به این یه مسیجی بدم توی فیسبوک ببینم چند چندی احوال احوال کردیم و کجایی و اینا، مالزی هم منم دارم میام مالزی، میخوام یه رشته تو مالزی بخونم چه خوب. و منم بعد بهش گفتم من تو رو دوست داشتم، گفت آره منم فهمیدم تو من دوست، بیا دوباره با هم باشیم و اینا، تصمیم گرفتیم دوباره با هم باشیم. و من تو یه شوری درم زنده شد که خوب دوباره داره یک زنی به زندگیم برمیگرده، چقدر خوب، چقدر قشنگ اینا. لحظه شماری کردم، خانم اومد رسید، شب نیویرم بود، داشت آتش بازی اینا میکردم و رسید، دیدم اصلا با من سرد، یک کلمه با من حرف نمیزنه. شام خوردیم خوابیدیم، یعنی هر کی تو اتاق خودش خوابید، و این روال تا چند روز ادامه پیدا کرد تا اینکه اون خودش فهمید من حالم بده. یه روز من صدا کرد گفتش که ببین من حاملم از یکی دیگه. حالم هم جوریه که تمایل الان به کسی دیگه ندارم از این مزخرفاتو. خب منم اگه تمایلی داشت، منم فکر نمی کنم تمایلی می داشتم. رفت به یه نحوی توی شهر چینیا بچه رو انداخت، بعد اومد یه مدت من ازش پرستاری کردم، بعد توی مهمونی من دعوت شدم اونو با خودم بردم اونجا، با یه آقای دوست شد و من از پشت پنجره هر سری می دیدم که این سوار ماشین یه آقایی که خودم جور کرده بودم میشد و میرفت و میومد و خیلی صحنه غم انگیزی بود. ولی به خودم دیگه این بار خیلی جدی گفتم که ببین کیا، من این زندگی رو درستش میکنم، نمیذارم اینجوری بمونه. و خیلی جنگیدم، یکی دو سال واقعا جنگیدم، یعنی طوری که در شب هفته واقعا پنج شب میخوابیدم. کات دو سال بعد من یکی از گرونترین طنزنویسای خارج از ایران بودم و فیلمسازی اصلا رفت تو حاشیه، اصلا دیگه فراموش شد و درآمدم خیلی خوب بود و شناخته شده بودم به نسبت خودم و سنم و شرایطم. دوران فیسبوک بود که من و نیما دهقانی خیلی اون موقع میتازوندیم و نمیدونم، بعد از اون برنامه‌های طنزی که داشتم، زندگی من به راه بود، کارم هم به راه بود. بعد تصمیم گرفتم یه تغییراتی بدم، خیلی به ایران برگشتم فکر می‌کردم، ولی به خاطر یه سری فعالیت‌های طنزنویسی که خارج از ایران داشتم خیلی میسر نبود ایران برگشتم. خلاصه زنگ میزنم ایران، حال مادر بزرگم بپرسم و میفهمم خانه سالمندانه و اونجا تصمیم میگیرم که برگردم، چون مادر بزرگم وصیت کرده بود قبل از مرگ منو ببینه و یه بارم ازم خواهش کرده بود که حتی اگه مردم موفقیت تو بیا بچسبون به قبرم، که من کتاب عزیز جانم تقدیم کردم مادر بزرگم در زمان حیاتش. و سال 96 بعد از اینکه من فهمم مادر بزرگم حالش خرابه و خانه سالمندانه، من 3 هفته بعد برمیگردم ایران که برای همه خیلی شوک بود ایران برگشتن من. و باخت ها از اونجا شروع شد، فقط باخت باخت باخت
لحظه
باخت،
که پاتو گذاشتی ایران باخت ها شروع شد
به من. کلم اولش فکرم گفتم آدم بدبازندهی بودم و دلیل این که طرفدار منچستر یونایتد و فرگوسن شده بودم این بود. فرگوسن یه فلسفهی داشت که ضد از باخت بدش می اومد و بازیکنهایی رو جمع آوری میکرد که از باخت بیزار باشن، وقتی می بازن رختکن سکوت مطلق باشه. و اینا دلیل شده بود که من فرگوسنم باز مثلا همیشه عکسش رو دیوار اتاقم بود، طرفدار منچستر بودم، ولی منچستر هم دیگه افتاده بود به باختای مزخرف. ایران که برگشتم اصلا دیگه به طرز عجیبی نتایج منچستر رو زندگی من تاثیر میذاشت. اگه یه هفته منچستر خوب نتیجه می آورد زندگیم پرفکت، همه چی عالی، می باخت اصلا از در و دیوار برام می بارید، خیلی عجیب بود. همین هفته هیچ باخت به لیورپول،
بله
من مطمئن بودم 2 هفته بعد بدبختی دارم، 2 هفته بعد بابا مرد. آره برگشتم ایران 10 ماه اول.
ببخشید کیا، ولی فکرم نمی کنم اوضاع منچستر به این زودی خوب دقیقا بشه، یعنی با توجه به شناختی که از تیمش توی این فصل
و فصل و واقعیت اینه که منم توقعی ندارم زندگیم به این زودی ها مثل تیم منچستر خوب بشه، اصلا توقعشم ندارم. رسیدم به این که نمیگم این از خوبی های شکستینه که یاد میگیری فلان. نه ببین، تیمی که هفت هیچ باخت، هفت هیچ باخت، تمومه، باخت. ببین برگشتم ایران، ده ماه اول آدم ها همه با من دو به شک بودن تو ارتباط گرفتن که این برگشته ایران نگرفتنش، و منم خب 8 سال دور بودم، 8 سال بدون اینکه سر بزنم. دوستای قدیم هم همه یا مهاجرت کرده بودن یا زندگیشون عوض شده بود، و بعد میگشتم دوستای جدید پیدا میکردم، شماها رو پیدا کرده بودم، نمیدونم یه سری دوست و رفیق پیدا کرده بودم، ولی هیچ دوستی هنوز به اون شکل عمیق نشده بود. خب 10 ماه هم فرصت کمی که یه رفاقت بخواد عمیق بشه. اون موقع با یه استاد بزرگ تایچی هم توی رابطه بودم.
بدتر از این نمیشه. نه من ببخشیدم، با احترام همه استاد بزرگای تایچی، ولی خب به معذرت میخوام، ببخشید. هر خاصی اگه خواستی.
ببین من خیلی خب تن لش شده بودم، اومده بودم ایران، بعد به خودم گفتم به خودت بیا، جمع کن خودتو، همش هر شب عشق و حال، همش هر شب فلان، زندگی تو جمع جور کن. خب دیدم چه گزینه بهتر از یه استاد بزرگ تایچی که
گفتی خیلی مسکه دارم خوش میگذره.
آره
استاد بزرگ تایچی.
من خودم اولش خیلی جدی شرط کرد که کیومرث ببین من زندگی منظمه، خوابم منظمه. حتی دوبار اومد خونه ما و از خونه منو دید. این اومده بود یه سری دیوونه دیده بود که اصلا چی دیوونن قشنگ، و ترسید رفت دو دفعه اول، گفت نه
استاد ترسید.
آره گفت مثلا برو خداحافظ، تو اصلا خیلی دوری به اون چیزی که من به زندگی تو زندگی احتیاج دارم. بعد دیگه منم حالا بودی که بعد از این همه شب جمعه گدایی بالاخره بلد تونستم که راضیش بکنم با هم باشیم، قبول کردم که من شرطهای تو رو میپذیرم، به زندگی سالم روی میارم، اصلا میخوام با تو باشم که آدم سالمی باشم. و فست فود تو خونه ممنوع بود، حل حول ممنوع بود، مهمونی آخر هفته مثلا تا 12 شب اینا،
هر چی که تو دوست داری در واقع ممنوع،
همه چی باید ارگانیک باشه، روبمون ارگانیک باشه، اون ارگانیک باشه. متاسفم که خیلی هم تلخ جدا شدیم از هم، اصلا دلم نمیخواست اینقدر تلخ از هم جدا بشیم. بعد از اینکه از اون خانم استاد بزرگ جدا شدم، خیلی دوباره ول کردم زندگی رو دیگه، هر شب خونم مهمونی و پارتی و فلان، ول کرده بودم، کلا ول کرده بودم. درآمدم من فقط یه جا تدریس میکردم، و بعضی وقتا هم میرفتم این آژانس های تبلیغاتی اسلوگان میگفتم و از این کارا میکردم. بعد پگارم که همجور که توضیح دادم هی بارها و بارها دیده بودمش.
حالا ممکنه که برای بعضی ها سوال پیش بیاد پگاه کیه؟ پگاه الان همسر،
پگاه همسر فعلیه من دست که البته
همسر که
رفیق، بهترین رفیقمه، اینجوری بگم بهتر بود. تو این گیرودارا بودیم که من هی با پگا آشنا شدم و اینا. یه بار با پگا تصمیم گرفتیم با هم قرار بذاریم بریم تئاتر شهر. با هم رفتیم تئاتر شهر، بعد علیرغم اینکه تابستون بود و باد نبود، یهو یه نسیمی دم در غروب وزید، و منم عاشق تارای سفید موی زنها، خانوم ها، و این تار سفید موی پگاه در آسمان رقصید. و اونجا هم دقیقا یادم که در دلم زمزمه کردم که در شب تار پی دوز دویدن جهل است، دل اگر برد زمن زلف حلالش کردم. و با هم رفتیم تئاتر دیدیم و اینا، بعد اومدیم خونم، انگار خورد تو ذوق پگاه دیگه، خونه به هم ریخته و یخچال کثافت. و
حالا قبلش یه ذره تمیز میکردی؟ لامصب
تمیز بود از نظر من.
آها، معذرت میخوام، ببخشید.
مثلا تا اینکه افتتاحیه گالری نبشی بود و من و پگاه با هم قرار میذاریم که با هم بریم، من میام خونه پگاه، بعد بماند که پگاه محل سگ به من اون رو سخونش نذاشت و یه لیمو آب به من نداد و خواست خوش کاراشو میکرد، ماسک صورت میزد این ور میرفت اون ور، مثلا انگار من یه گربهش بود، انگار منم مثلا یه خرس اونجا نشستم، یه پت خرس، اینقدر بیتوجه. بعد با هم میریم همین افتتاحیه گالری، فردا شبش مانی زنگ زد برنامه کنیم و اینا، خونه علیار بودیم و مانی گفت بیا ریسک بازی کنیم، و ریسک بازی کردیم تا 4 صبح. من با همکاری علیار خیلی کشور داشتم، ولی نگو که از اول ماجرا مانی و علیار با هم دیل کرده بودن و من خبر نداشتم. چنان میزنن منو شتک میکنن از 4 صبح تا 6 صبح که مثلا برای من هیچ کشوری نمیمونه دیگه، هیچ مهره‌ای نمیمونه، پاک باخته میشم قشنگ. پاک باخته برمیگردم خونه ساعت 7 صبح و میام لباسمو در بیارم و سیگارمو بکشم. اصلشم قرار بود با پگاه قرار بریم مثلا بیاد پیشم میدم چیزی. و کات 3 ساعت بعد من در سلول انفرادی بودم و بعد به 23 سال زندان محکوم شدم.
شب 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 بازم شب اومد، هیشکی خبریم من نگرفت. غم 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 بازم غم اومد، گوشه دل من جا گرفت. غم گیم غم گیم غم گیم نشی ای دل، ای دلم دل واپس. کشکی گوشه این دنیا منتظرم باشه ولی نیست هیچ کس، نیست هیچ کس. میشنوی صدای پا میاد، یه فکر تو باره داره میره تو سرم. من میدونم اونم من چی میخواد، میخوادم چی رو بریزه به هم. غمگین 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 نشی ای دل، ای دلم دل با پس. کاش یکی گوشه این دنیا منتظرم باشه ولی نیست هیچ کس، نیست هیچ کس.
گر همه منتظری بودن منو بگیرن ولی آنچنان کاری هم نکرده بودم. میدونی چی میگم که خودم بگم، من طنز نویس بودم و نمیدونم دیگه، حالا خلاصه گرفتن. و یادم روزی که محکومیتم قطعی شد زنگ زدم به پگاه، هار هار میخندیدم که پگاه برو دنبال زندگیت، منم برم دنبال زندگیم. تمام دوران مدتی که زندان بودم، خب من یک سال و نیم طول کشید دکمم بیاد، یک سال، من مدام برای پگاه نامه عاشقانه میفرستادم. یعنی شاید نزدیک 1000 خورده ای صفحه نامه عاشقانه باشه، هر روز یه چیزی می نوشتم دیگه. ولی پگاه خیلی مردد بود، یه آدم دیوونه تر از من بود پگاه دیگه، یعنی دنیا رو پاره کرده بود و اصلا آدمی نبود که بیاد با یه آدم تو زندان که ازش 9 سالم کوچیک‌تره. بعد خب خیلی کیسای خوب داشت، ولی منم خب بهش میگفتم پگاه هر وقت خواستی بری دنبال زندگیت برو، فقط من بگو دیگه نامه ندم بهت. خلاصه حکم ما قطعی میشه اینا، یهو یه جای ماجرا پگاه یه کار خیلی بدی در حق من میکنه و اون کار بد باعث ایجاد یه عشق خیلی بزرگ بین من و پگاه میشه. یعنی بیرون زندان پگاه یه کار بدی در حق من میکنه و واکنش من به اون ماجرا و حمایت من تو اون ماجرا از پگاه باعث میشه که پگاه خیلی به من علاقه من بشه و
این جفایی میکنن
جفایی. آره
اوکی.
آره
خوب.
و خیلی یهو عاشق، یعنی پگاه خیلی آنتی عشق بود اصلا، به خصوص خودش که تعریف میکنه بعد از فوت پدرش کلن چیزی به نام عشق از زندگیش میره. و من اونجور که خودش میگفت پای تلفن باش تاتی تاتی کردم تا عشق، و یهو پگاه از من زد جلو. و یادم اولین بار که کار شد، یعنی کار در اومد، پگاه به من گفتش که کیومرث خط انداختی. اونجا فهمیدم که مخو زدم دیگه، بله رو گرفتم.
چقدر جالب، شما از تو زندان خط رو انداختی.
آره
خیلی خوبه،
خیلی هنر میخواد،
خیلی هنر میخواد واقعا. آره
و من و پگاه خب برای اینکه بتونیم همدیگر رو ببینیم باید در زندان ازدواج میکردیم و ما عقد صیغه کردیم تو زندان و ملاقاتامون شروع شد. خورد به کرونا. بعد از مرخصی دوم خب دیگه من قدیمی شده بودم، 2 سال از حبست بگذره به زاغه که برسید، به تخت اول تو زندان میگن زاغه، زاغه که بهت برسه یعنی دیگه قدیمی کاری و یه پوانایی داری توی زندان. اون موقع سر کرونا گفتن که کسایی که دیگه حالا یه ذره قدیمی شدن و اینا میتونن درخواست بدن ملاقات خصوصی بگیرن و به شرطی که تست پی سی آر بیارن، 24 ساعت هم اون پی سی آر فلان. بعد پگاه هر شد بره تست بده. من شبش داشتیم فیلم لاتیانو میدیدیم، سکانس آخر فیلم امیر جدیدی گازو باز میکنه، تق و تق شوفاژ اتاقمون میترکه، اتاقم تو زندان. و من اون موقع تازه مسئول اتاق شده بودم که خیلی مرتبه بالایی تو زندان مسئول اتاق. بچه‌ها داشتن با تشت آب خالی می‌کردن. من توی هاون داشتم موز می‌کوبوندم. بعد بچه‌ها دارچین کجاست بچه‌ها؟ بچه‌ها عسل کجاست بچه‌ها؟ اون بدبختام داشتن اونجور آب یه هاون شیر موز عسل دارچین فلان درست کردم خوردم و به امیدی که فردا پیگاه ملاقات خصوصی داریم و به به. فردا شد زنگ زدم گفتم پگاه کجایی؟ گفت PCRم چیز کرونا دارم. گفتم پگاه میدونی من چقدر شیرموز خوردم؟ یعنی چی؟ اصلا شاکی به من ربطی نداره، برو اصلا برو با خودکار منفیه رو مثبت کن، من نمیدونم، فقط بیا. بعد پگاه گفت بابا اونجا زندانه، اگه تو از من بگیری یه زندان میگیرن، کار دور انسانی نیست فلان. بابا پلنش رو بیا پگاه.
شیر موزه چشم و
ببین اصلا روحتو گرفته بود. فقط اینجور بودم که پگاه بیا. بعد گفتم برو یه جا دیگه آزمایش بده. رفتم از رئیس زندان خواهش کردم آقا بذار فردا بیاد و فلان. رفت دوباره تست داد و اوکی بود این دفعه. دوباره شبش من هاون شیر موز و فلان اینا
که ها یعنی فکر تاثیر شیر موز رفت. حالا
گفتم حالا دبل شه چه ایرادیه. که یکی از هم اتاقی گفت کیومرس اگه پگاه فردا نیاد به جا عشق اسپر میاد از چشت بیرون. بعد فردا شد ما با مینیبوس بردنم سالن ملاقات. یه خانومی دم در بود یه فلاسک به من داد گفت بفرمایید. رفتم در باز که میدم پگاه با یه لباس خیلی زیبا روی تخت نشسته. یه سویت بود
یه اتاق
یه سویت بود که یه تخت دو نفره داشت، دور تا دورش آینه.
نه بابا باورم نمیشه. اینی که میگی باورم نمیشه.
من باورم نمیشه. و حالا خود پگاه باید تعریف کنه، ولی قبلش هم خانومه به پگاه یه چیزایی میده، میگه برو فلان کاندوم میده و میگه بچه دار نشین تو زندان و یه سری تذکر به پگاه میده اینا. و بعد یهو در اتاق که بس این موزیک بهنام بانی گذاشتن ولوم 100 توی قرص قمرم زده امشب به سرم که صداها نره اتاق بدنی.
آها فکر رو برای اینه که حال کنین مثلا.
حالا
خب اونم هست هست.
خب چه میدونم خواهی حال کنین.
خب میدونم تو دوست نداری به نمانی
چی چیه اروک اروس مال مدونا یا انگی اروتیکی ده اون به نمانی ولوم سر اونم آدمی که دوتا تاون شیرموز خورده آخه لامصب.
وای.
بعد هیچی دیگه پگاه بند خدا میگفت من فقط تو زندان تا حالا که دارم. اصلا بعدش با ذوق زنگ میزد به دوستاش میگفت بچه من تو زندان دارم. حالا میدونم اینا رو برمیدارم خودم بگم. بعدش که برگشتم زندان گفتم پگاه تو الان برمیگردی شهر، آدم میبینی، لباس میبینی، زن میبینی، مرد میبینی، من باید برگردم پیش موش سیبیل دوباره. این چه انصافیه. ببین اصلا برگشته بودم زندان انگار 10 سال از سنم کم شده بود. سبک سبک بال آماده برای ادامه حبس.
با من نرخصی دلم میگیره، بذار تا دستات چونه هم بگیره و بعد برو. شبای غمناک شبای تیره، برات میخونم تا دلت بگیره و بعد برو. دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو بگیر و پلکامو بپوش و بعد برو. بذار تا بگم دلم اسیره، با صدای تک تک قدمات میمیره. بعد برو
یه روز یه نصف شبی ما رادیو داشتیم یواشکی و که از لذتام شده بود شبا شنیدن برنامه شبانه رادیو پیام، به خصوص شبایی که آقای صالح علا اجرا میکرد. کیف میکردم، شعر میخوندن و موزیکای خوب و فلان و اینا. یه شب تو خواب و بیداری دیدم داره رادیو داره میگه کیومرث مرزبان، پوریا عالمی، پگاه آهنگرانی، فلان. میگم خواب دیدم. بعد بیدار شدم دیدم که آره شبکه خبر داره زیرنویس میکنه کیومرث مرزبان، پوریا عالمی، پگاه آهنگرانی، سبا آذرپیک و چند نفر دیگه اصحاب رسانه مورد عفو قرار گرفتن. و خوشحال که من قرار آزاد شم. بعد زنگ زدم به پگاه خبر بگم، پگاه بگردم گفتم من خواست اولین نفری باشم که بدین خبر رو میگم، چرا خبر رو میدونستی؟ و همش با خودم گفتم کاش بهش نمیگفتم، کاش میذاشتم خودش بگه، حالش فرق میکرد. و دیگه من آماده شدم برای رفتن دیگه. یه روز دیگه روزی بود که باید من آزاد میشدم. بعد شیرینی گرفتن، داشتم شیرینی پخش میکردم، پگاه بنده خدا کش رو برام آماده کرد و کمد آماده کرد و بابام از اون بر خوشحال، همه خوشحال. بعد وقتی که یه نفر آزاد میشه یه بوقی میزنه تو زندان، دین 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 دین، آقای فلانی شما از این لحظه به لطف ایزد منان آزاد 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 میباشید، این آزادی بر شما و خانواده عزیزان گرامی باد، به امید آزادی تک تک عزیزان. از این چیزا زندانی خیلی قدیمی تره باشه سه تا زنگ میزنن، یه شعرم براش میخونن که گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. یه شعر دیگه هم میخونن که وقت آن شد که از خلاصه این که چه خوشحالم که من دارم آزادی تو میخونم. خلاصه شعر این بود، حالا یادم میاد. بعد همونجوری که داشتم شی دین دین گذدن و همه اومدن منو بغل کنن و اینا، که دیدیم یکی دیگر رو خوند که اصلا قرار نبود آزاد شه. اصلا من ریختم، یعنی واقعا نزدیک بود جعبه شیرینی از دستم بیفته. و همه با من یه حالی بودن که الان به این چی بگیم، چه جوری دلداریش بدیم. تو چند روز همه یه جوری منو نگاه میکردن. بعد وکیلم رفت پیگیری که گفت تو شامل تخفیف قرار گرفتی، عفو داده نشده. خیلی حال بدی بود دیگه. درسته که حالا 11 سال شد، 5 سال و اینا، ولی فکر میکردم قرار آزاد شم.
ببخشید نه من یه چیزی بگم، خیلی کیومرث واقعا فوکوس داره که میتونه اینا رو بگه، چون یه سری ها رو من اینجا میبینم با سوسیس رد میشه با چاو میبرن یه چیزی میاد آب میبرن برای این، اون میره اونجا وضعیت خیلی سر. کیومرث مرسی که اینقدر حواس جمع، معذرت میخوام.
قرص میخواستن.
آها قرص میخواستن، اوکی. خیلی خوب. خانم مجدگانی؟
نه
خب ببخشید رخکنمون خیلی شلوغه، معذرت خوب. ادامه بدیم؟
نه
نه نه
ولی خیلی شما بود همه گذاره آنیه.
خب
خیلی عوض کرد منو زندان، یعنی من یه آدم کاملا برونگرا بودم، درونگرا شدم. خیلی پر و بالم قیچی شد واقعیتش رو بخواید، یعنی همیشه با سر زندان شعر شهریار رو زمزمه میکنم که من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز، چون شد که شکستن چون این بال و پرم را. و کارام هم گره خورده بود، پروندم گم شده بود، نمیدونم خیلی گیر افتاده بود تو ماجرامون. بعد پگاه هم از اون ور، خب خله های پگاه با یه نفر بود که یادیالو یارو زندانه و خیلی فشار و اینا بود، تا اینکه یه اتفاق خیلی بدی برای پگاه میفته که میره تو کما. و من تو زندان و بابا به من زنگ زدم، به بابام، یعنی یه روز هی زنگ زدم از پگاه خبری نبود، فرداش زنگ زدم به بابا گفت پگاه تو کماست و ممکنه بمیره، آمادگیشو داشته باش. اونجا واقعا برای اولین بار زندان رو فهمیدم کجاست، دیوارا رو فهمیدم کجاست، که کسی که من اینقدر دوستش دارم تنها روزنه امید منه داره میمیره، تو کماست و من حتی نمیتونم برم بالا سرش، چقدر مسخره. دیگه رفتیم پیگیری مرخصی و فلان و اینا و هزار و یک بدبختی. زمانی به من مرخصی دادن که پگاه از کما در اومده بود، مرخص شده بود و مراقبت هایی بعد از کما روش انجام شد و من زمانی رسیدم که پگاه رو باید فقط سرپا میکردم، یه هفته با هم بود. ولی اون یه هفته خیلی خوبی بود، اون یه هفته مرخصی. و چند وقت بعدم آزاد میشم.
همه قرصایی که خوردم، همه اون روزایی که مردم، همه بازیای روانی کردن ضد من تبانی، این همه دل هره واهی که شاید کردم اشتباهی، این همه خاری و تباهی، نبود حقم، نبود حقم، اما کن رقم، کن رقم، چون من تو رو میخوام، همین الان فردا میترسم دیر بشه، تو رو میخوام، همین الان فردا میترسم دیر بشه، من تو رو میخوام، همین الان فردا میترسم دیر بشه، تو رو میخوام، همین الان فردا میترسم دیر بشه.
اصلا خود یک سال اول زندانم رو دوست ندارم، چون به
یک
شدت
سال اول بعد
از آزادی. چون به شدت از آدما میترسیدم، چون خیلی سرم کلا گذاشته بودن دیگه، بدبین شده بودم، همش فکر میکردم آدما توطئه میکنن علیه من بچینن. بعد از زندان آزاد شده بودم، کرونا بود، دوستام نبودن، به خودم گرفته بودم که من نکنه با من بدن، خیلی فشارای این مدلی بود، روزای خوبی نبود دیگه. بعدم تو به هر حال در دوران بازجویی میشکنی، یکی دیگه میشی، و من بعد خودم پیدا میکردم که من قبل از زندانم یا من بعد از زندانم، کدوم من کیو مرز و مرزبانه. خیلی درگیر این قضیه بودم و رفتم جنوب، رفتم قشم، کوله رو برداشتم و به پگاه گفتم، پگاه من دارم میرم قشم. پگاه هم گفت خداحافظ. سگم رو برداشتم و سگ عزیز دلم، رفتم قشم. اونجا قرار بود موزیک ویدیویی برای یکی کار کنم که پولش جور نشد و من برای اینکه موزیک ویدیوی اون آدم رو بسازم، عزیزترین وسیلم که ایکس باکس هم بود و فروختم که بتونم بودجه جور کنم که اون ویدیو رو بسازم. بعد بودجه جور نشد، ویدیو هم به بازیگرمون تصادف کرد، نمیدونم یکی از بازیگرامون بعد از آب در اومد، پدر بزرگ فیلم بردارمون فوت کرد، اصلا دیگه هیچ حالی شده بودم که موزیکر رو میشنیدم حالا بد میشد و دیگه پول نداشتم بلیت بگیرم برگردم خونه. مجبور شدم، اونجا یه اقامتگاهی بود مالی خانومی بود، مجبور شدم بمونم با اون کار کنم و با هم گفت بدون اینکه کنتراکت بنویسیم، به اون خانم گفتم که ما با اون خانم پیشنهاد داد که بیا با هم کار کنیم، هرچی از اون اقامتگاه درآوردیم نصف نصف. بعد من هر جا میگفتم که من دارم،
دیل خوبی بوده،
دیل خوبی بود، آره حالا ولی دیل خوبی بود ولی
خب ادامه داره بفرمایید.
یه ذره بعدم پگاه بهم عد شد، بعد من هی هر جا میگفتم که من دارم با خانم فلانی کار میکنم یه جوری نگاه میکردم، محلیات اونو یک زمین خار میدیدن، اونو یک کسی میدیدن که به واسطه شهرتی که برش ایجاد شده داره یه لابی هایی میکنه، یه رانت هایی میگیره که نباید بگیره، و همه به من یه جوری نگاه میکردن و من عجیب بود چرش که نمیاد این اقامتگاه با اینکه انقدر خوشگله، انقدر سرسبزه. بعدم فهمیدم که همه میدونن اونجا که این یه مقدار کلاه بردارن اینا، نگو که ما شریک یه کلاه برداره.
ای بابا، از چاله در میاد میفته تو چاه.
ولی باختم اونجا هم دیگه، یعنی یه بیزینسی دوباره اومدم شروع کنم که باختم و دست از پا دراستر، چون منو پگا پوینتمون پوهنه، یعنی هدفمون این بود که یه جوری اونجا کار کنیم که پول ایکس باکس رو در بیاریم، ایکس باکس دوباره بخریم برگردیم. من نشد، دست از پا دراستر برگشتیم. اوکی. ولی نزدیک سال 9 که شد، من احساس کردم تازه از زندان آزاد شدم، احساس کردم پا پاس کردم اون دوران سختی هایی بعد از زندان رو و میتونم الان رو پاشم. و با پگاه هم حسش همین بود که امسال خب ما دیگه دورامونو زدیم، اشتباهاتمونو کردیم، دیگه امسال سال زندگیه. و لحظه سال تحویل به خودمون با هم گفتیم که امسال سال خانواده هامونه، خیلی باید به خانواده هامون سر بزنیم، خیلی باید زندگیمونو پویاتر بکنیم. سال تحویل شد، خونمونو چیدیم، خوشگلش کردیم، خونمون هنوز نچیده بود، تازه رفته بودیم، اتاق کار درست کردیم، پگاه هر روز میشست مینوشت، من هر روز میشستم یک کتاب میخوندم، به پدر مادرمون سر میزدیم، به بابام سر میزدیم، فلان اینها. و در اوج این شعار که امسال سال خانواده است و امسال سال ماست و فلان اینها، یه روز از خواب بیدار شدم و گفتن که بابات مرد. و من تازه بلند شده بودم، تازه داشتم زندگی را جمع جور میکردم و اصلاً وقتش نبود، اصلاً وقتش نبود. و وقتی که رسیدم اونجا فهمیدم که مرگ بابا مرگ عادی نبود. من تعمدن اینجا میخوام کل ماجرا رو تعریف بکنم، چون به نظر من اون چه که بابای من رو کشت واژه منحوس آبرو بود. آبرو واقعا چیز احمقانه ایه، یعنی اینکه برای حفظ آبرو هزینه بدی خیلی کار احمقانه ایه. یه خانومی وارد زندگی بابا میشه که اصلا هیچ ربطی به بابا نداشت. خب بابای من یه نقاش و گرافیست خیلی آدم حسابی خوش تیپ، خیلی حاضرن باش باشن و بعد از جدایی با مادرم دوست دختر خیلی خوبی داشت، ولی این یوت این چی میگه این وسط؟ بعد سنش هم میگفت متولد 68 هم، میگفتم آخه بابای من رفته با یه کسی که از خواهر من کوچیک‌تره. واسه اینم میگم حال بابا من با این خوب نیست. ما یه سفری میریم به بابا سر بزنیم، تو اون سفر متوجه میشیم که این خانم کوک ادیکت داده، یعنی اعتیاد شدید به کوکائین داره. بعد از اون سفر یه بار با ما تماس میگیره، میگه که من حالم بده، دارم با پگاه تماس میگیره، سرطان دارم، دارم میمیرم، من خیلی پول دارم، اموالم بلاک شده و باید یه پولی به وکیل بدم، پس فردا اموالم آزاد میشه، من چند برابرشو تون پول پس میدم. و این خانومم خودشو اینجوری معرفی کرده بود از اول به بابام که من یه دندان پزشکم که در عمان زندگی کردم و پدر و مادرم فوت کردن، من فقط یه خاله دارم، ثروتی از اونها قراره به من برسه که خیلی ثروت زیادی، 2 تریلیارده. آره با ما زنگ میزن و پگاهش میگه که ببین ما تمام داراییمون 8 سکه است که سرسفره عقد بهمون دادن و اونم باید بدیم برای پول پیش خونه، چون کیومرس از کار بیکار شد و اوضاعش خرابه. گو همونو بدی، من بهتون چیز میدم، سفته میدم، شما همونو به من بدین. و ما شوک بودیم دیگه. خب اول ماجرا هم بود، فکر کردیم آدم مورد اعتمادی، بالاخره بابا داره، بابا با زندگی میکنه. اینم بگم که بابای من در یه روستایی دور افتاده در شمال زندگی میکرد، یعنی ول کرده بود همه چی و فضای گرافیکو، چون قبلا خب تو گرافیک خیلی فعال بود. بابای من دبیر انجمن صنفی طراحان گرافیک بود و جزو پایه‌گذاران انجمن صنفی طراحان گرافیک بود، گرافیس خوبی بود. خلاصه پولا رو دادیم و سکار دادیم و اونم سفته رو داد و موعدش شد، خبری ازش نشد. تا اینکه ما تصمیم گرفتیم بریم شمال ببینیم قضیه چیه. رفتیم شمال، هی خودشو به مریضی زد، هی خودشو به اون زد. بعد تا اینکه من به بابا گفتم، چون به ما گفته بود به بابا نگین، بابا بعدش میاد من از فامیل پول بگیرم، و خیلی خوب نقششو بازی میکرد، آدم دلش میسوخت واقعا. بعد به بابا گفتم، بابا رنگش پرید، گفت بچی به این پول داد، این پول به کسی پس نمیده. دعوا و اون اومد یهو حرفای خیلی زشتی به بابای من زد و گفت من. بعد بابا میگفت این شیمی درمانی میکنه، این تاثیرات شیمی درمانیشه که میاد به من فحش میده. من خیلی ناراحت شدم که بابا، که یه نفر مثلا خون ناراحت میشه آدم دیگه، یه نفر جلو چشش به باباش فحشای عجیب غریب بده. بعد که ما برگشتیم تهران، دختر عمم زنگ زد و ما فهمیدیم که به همین شیوه از 5 نفر دیگه تو فامیلمون پول گرفته، از دختر عمم، از پسر عمم. یه پسر عمم بزرگه دارم که مثلا من شماره اینو نداشتم تو گوشیم. بعد تو چطوری رود شده بری از اون پول بگیری؟ بعد از این مدت یه نفر به ما زنگ میزنه میگه سلام، من ساقی کوکائینم، این خانم 5 میلیون از ما خرید کرده، پولشو نداده، شما بدین. گفتیم به ما چه؟ گفت شماره شما رو داده. گفتم اگه من جواب ندادم، گفتیم ما اصلا نمیدونیم و فلان و اینا. من زنگ زدم به بابا، گفتم بابا چی کار داری میکنی؟ تو سهراب مرزبانی، چیه قضیه؟ خب بگو کمکت کنم. گفت منو فقط ببخش و فقط بهم فرصت بده درستش کنم، توی مشکلی گیر افتادم. و به هیچ کسی چی نگفت، نمیگفت. هر کی میگفت چیه قضیه، این هیچی نمیگفت، سکوت. و گویا یعنی بابا اینجوری میمیره که مأمور میریزه تو خونه که این خانومو بازداشت بکنه. بعد بابا هم خیلی اوکی بوده اولش که داشتن این خانوم بازداشت میکردن. بعد این خانوم بابا رو میبره تو اتاق، یه چیزی به بابا میگه، میان بیرون، میان که دختره رو ببرن، بابا ایست قلبی میکنه درجا و میمیره. و بابا منظم تست ورزشش رو میداد، سالم بود، همه چیش اوکی بود. خیلی برام عجیب بود دیگه کل ماجرا. فردای تشییع جنازه، حالا خود تشییع جنازه بگم برات، پگاه چون تجربه فوت پدر و از دست دادن پدر داشت، به من گفتش که کیا، من تجربه‌ام این بود که یه نفر وقتی داشتم گریه‌زاری می‌کردم، یکی اومد گفتش که به این حرفایی که آدما میگن اهمیت نده، برو بابا تو یه بار برای آخرین بار دل سیر ببین، آخرین حرفاتو باش بزن تا خاکش نکردن. بابای پگاه هم انگلیس فوت کرده بود، با تابوت چوبی خیلی خوشگل و کت شلوار کروات آورده بودنش. و پگاه میره با بابای با کت شلوار کرواتش خداحافظی می‌کنه و منم تصویر ذهنیم این بود که منم قراره برم با بابام خداحافظی کنم و فلان اینا. ما رفتم سردخونه بعد یهو گفتم بعد برگه ترخیص بگیری فلان کنی، درو بستن، من موندم تو سردخونه با جنازه بابامو، یه سری جنازه که حالا توی جعبه‌هاشون بودن و جنازه بابا بیرون بود. مثلا یه 20 دقیقه گریه کردم و درد دل کردم و خداحافظی کردم اینا. بعد دیگه دیدم دیگه حرفی ندارم، معذبم، بابام لخ چلوم درست یه بوی مرده، سردمه، هیچ حرفی هم دیگه بابام ندارم، گریه‌ام هم تموم شده، یعنی هر کاری بود می‌کردم کردم. بعد هیچ دیگه، بعد نیم ساعت اومدن نجاتم دادن و اینا، تو آمبولانس هم قرار شد من بشینم کنار بابا. یه دورم تو مسیر گریه زاری و خدافظی و باز افتادیم تو ترافیک، باز گفتم خدای من چی بگم به اینا دیگه، حرف کم آوردم واقعا بابا. همچنان شوکم هستم، اصلا نمیدونم چی شد مردی، بعد اصلا یعنی چی، چیه جلوی من، چقدر آروم خوابیدی، شبیه مرده ها نیستی، تو مردی واقعا. دم غسال خونه بودیم، من خودم لای فامیلا قایم کردم که کسی من قفلی نزنه برو تو غسال خونه. من اصلا 5 دقیقه دیرتر رسیدم به قبر، اینقدر جمعیت طول میدادن و اینا. بعد رسیدم به قبر، همجور داشتم نگاه میکردم، خاک میریختن و اینا. حالا اون وسط فامیل، یکی از فامیلا اون برگشت گفت دیگه از اینجا، حالا من گریه زاری، بابام هم جنازش جلوم، تو چه جوری میخوای از اینجا بعد زندگی کنی؟ پشتت خالی شد پسرم.
ای بابا
این چه حرفی آخه، به یه نفر که باباش مرده داری میزنی. بعد دوباره اون یکی میومد، تو میدونی زندان بودی بابا چی کشید؟ چقدر زجر کشید؟ یه جا اصلا دور شدم عمدن، رفتم یه جایی خیلی دور بشینم سیگار بکشم بفهمم چی شده. دو نفر از خانومای فامیل منو نشون کردن بریم پیش کیا سیگار بکشیم. اومدم پیش من، بابا چی کشید از دست تو، تو زندان بودی، شب و روز نداشت بابا، بابا ولم کنین، بابا مرده. خلاصه اینجوری مراسم تموم شد و خانوما هم که زندان بود. من رفتم گشتم و یه چیزایی پیدا کردم که پشمام ریخت، که اصلا بابا هم خبر نداشته که دوتا شناسنامه داشت، دوتا هویت داشت، دوتا سن داشت. بابای من سومین کیسش بوده و پیش بابا قایم شده بوده توی اون روستا به بهونه بابا، اونجا قایم شده بوده که نریزن بگیرنش و به بابا نگفته بوده هیچ کدوم از اینا رو، و بابا گیر این افتاده بوده، چون هر بار که احتمالا میخواست از، چون تو چتاش و اینا مشخص بود که هر بار که بابا میخواست از این جدا بشه، این یا تهدید میکرده خودمو میکشم، مدام دنبال جعل این بوده که من سرطان داشتم. و چند ماه آخر چقدر سختی کشیده بابا، چون همه فامیل بهش گفتن یا این یا ما، و تردش کردن، هر کاریش میکرد بیابرویی میشد برای بابا، اونم تو محیط شمال، چه جدا میشدن اون میرفت یه بیابرویی میکرد، چه میموندن با هم یه بیابرویی. خیلی موقعیت سختی بود موقعیت بابا. و بعد از مرگ بابا ما فقط از این دادگاه به اون دادگاه، از این دادسرا به از این کلانتری به اون کلانتری، و داریم دیگه همچنان درگیر اقدامات پرونده ایم و اینا. این وسط که ما میرفته بودیم شمال دنبال کاری بابا، سگ منم گم شد، سگ عزیزم که با اون شمال.
ای بابا چرا تموم نمیشه این؟ آقا این منچستر الان چند نامه تو جدول دهن ما رو سرویس کرد؟ خب میگفتی آقای مرزبان. Thank you.
تنها می توانی امیدوار باشی، ما تنها می توانی دعاگو باشی تا این روزها بگذرن. توانی نگران باشی، ما تنها می توانی آویزان باشی در این روزها تا بگذرن.
سیاوش سفاریان‌پور کارشناس باخت علمی همکنون بلخکن بازنده.
خانم مجدگانی چرا اینقدر بی انگیزه و بی انرژی میگیده؟ درست بگونی یه
بابا هزار دفعه گفتم خب اونا رو استفاده من مسخره.
بابا تو یه دونه رو درست بگو بعد ما اون یه دونه رو میذاریم، تو تاله شده یه دونه رو درست بگی خندیدی.
یعنی چی؟ خب پنل درست دار بگم. ورود سیاوش سفاریان‌پور کارشناس باخت علمی همکنون به رخکن بازنده ها. این اوکیه دیگه؟
بله
همین استفاده میمونی دیگه.
اگه میخوای دیگه نیای اینجا کار کنی پولم به حال نیست دیگه.
اعلام کرد خانم مجدگانی؟
آره دیگه خانم مجدگانی، نگی که ما شما رو نمیاریم آقای سفاریان.
بله من در خدمتم.
تشریف بیارین دیگه، بفرمایید.
چی باید بگم الان آقای عمرانی؟
طبیعتا شما تمام گفتگو اینجا بودین دیگه.
بله بله بله.
به هر حال مشقی هم شاید نوشته باشین.
من یادآوری بکنم که توی اپیزود دو تا اپیزود قبل من راجع به اسپرم شماره 365 و 866 گفتم که فرقی بین این دوتا نیستش شاید وقتی که وارد تخمک میشه و جنین شکل میگیره. و بعد یه تعداد از دوستان زیستشناس تکاملی به من یادآوری کردن، گفتن که نه این اشتباهه، به خاطر اینکه واقعیت اینه که هر کدوم از اسپرمایی که وارد میشه میتونه در واقع خصوصیات کروموزومی و وراثتی متفاوتی رو وارد تخمک بکنه و نتیجه فرزندی که به وجود میاد یا اون نوزادی که به وجود میادش متفاوت بشه. و البته همه این ماجرا ما رو به سمت این بحث فلسفی میبره که جدا از بحث‌های زیست شناختی و نمیدونم بحث‌های فیزیولوژیک، اینکه من کی شکل میگیرم، من کجا در واقع به وجود میام و از کجا در واقع خودم رو میشناسم و میتونم در واقع یک هویت مستقلی از خودم رو به دیگران نشون بدم، به خودم نشون بدم و بفهمم که من کی هستم. واقعیت اینه که ما حافظمون هستیم و تجربه های شناختی که به دست میاریم. این ماجراهایی که کیومرث مرزبان در کیومرث الان چند سالته؟
30.
در 30 سالگی در واقع برای کیومرث مرزبان اتفاق میفته. اگه سن در واقع تجربه های شناختیشو بخوایم سر جمع کنار هم دیگه بگذاریم اینا، من فکر کنم بالای 40-50 سال میشه دیگه با این حساب.
من 25 سالگی افسردگی گرفتم تو گرجستان، رفتم میشه تراپیست. بعد خیلی هم تراپیست خوبی بود، روس بود، یه پیرمرد روس بود و فلان و اینا. چند جلسه رفتم، بعد چند جلسه گفتش که ببین یه مورد خیلی عجیبی دارین، امیدوارم اونها فلان. گفتم بگو. گفتش که تو بحران 40 سالگی داری. گفتم من اومدم شو تو خوب شم، این حرف به من میزنی بحران 40 سالگی؟
حالا البته بحران 40 سالگی یه بیماری نیستش، یه مسئله هست که شما هوشیار که بهش باشی میتونی بفهمی که داره چه اتفاقی میفته. من برگردم به همون ماجرایی که از آغاز گفتم، این که دوستانی ایراد گرفتن گفتن که تو گفتی توی اون اپیزود که اگر در واقع فرقی نداره که اسپرم شماره 365 بره داخل در واقع داخل تخمک و لقاح اتفاق بیفته یا اسپرم شماره نمیدونم 856. ولی واقعیت اینه که من و فؤاد برادرم، برادر دوقلوم، ما یک اسپرم بودیم و یک تخمک بودیم و یک تقسیم سلولی بودیم که اتفاق افتاده و ما تقسیم به دو موجود متفاوت شدیم. من قبول دارم که از در واقع یک لقاح و از یک سلول جنسی نر و یک سلول جنسی ماده دو تا موجود متفاوت به وجود اومدن. من اینو کاملا قبول دارم. حتی میتونم این رو یادآوری بکنم که وقتی دو قلوهای ناهمسان به وجود میان، در رحم مادر دو تا نوزاد به وجود میان که یکی چشمش آبی رنگه، یکی چشمش مشکی میشی هستش و تیره هستش و اینا میتونن متفاوت از هم باشن. ولی سوال اصلی اینه که آیا من سلف یا اون خیش من تغییر میکنه با ورود اسپرم شماره A یا شماره B؟ آیا فرق نمیکنه؟ به لحاظ مفهومی و فلسفی به نظر میادش که این سوال غیر قابل جواب دادنه، به این دلیل که هیچ موقع ما نمیتونیم بفهمیم که اگر اسپرم دیگری وارد میشد، موجود دیگری خلق میشد، موجود دیگری به وجود میومد. اینا رو همه رو برای این دارم میگم که ما پیوسته هی توی این پادکست داریم یادآوری میکنیم که آیا تصادف حاکم هستش، چه چیزی حاکم هست، که در آیا ما بدشانس بودیم که به دنیا آمدیم. واقعیت اینه که ما اصلا اراده‌ای نداریم برای اینکه بخوایم تشخیص بدیم که نتیجه یک آمیزشی هستیم که منجر به یک بدشانسی شده به دنیا آمدیم یا نه. اینو برای این گفتم که این بسته در واقع اپیزود قبل رو بذارم کنار، دو تا اپیزود قبل رو بذارم کنار و برسم به این اپیزود که کیومرس مرزبان راجع به تجربیات مختلفی که در زندگی داشته صحبت میکنه برای ما. و من میخوام یادآوری بکنم که انگلیسی ها یک ضرب المثل دارن که میگن که مغز ما اونقدری کار میکنه یا تا اون حدی کار میکنه که ما ازش کار میکشیم. یه مثال معروف انگلیسی هستش که اگه استفاده نکنی از یه چیزی از دست میدیش. حتی تو مثالی که توی اپیزود قبل جهان راجب آلبرت اینشتین زد، راجب جوان بودن مغزش، بحث اصلی استفاده از مغزه و تجربه های شناختی که ما به دست میاریم و اینکه هر کدوم از تجربه های شناختی که به دست میاریم، اون چیزایی که اسمشو میذاریم شکست، اون چیزایی که اسمشو میذاریم برنده شدن و بردن، نشون دهنده اینه که در واقع ما چه تغییری پیدا کردیم، وارد یه لیگ دیگه شدیم، وارد یک مرحله دیگه شدیم و مغز ما تجربه شناختی رو برای تحلیل اطلاعات بعدی داره. و اینکه آدما راجع به آینده فکر میکنن، بخش جدیش برمیگرده به حافظه ما که چه انباشت و چه انبانی در واقع از گذشته داریم. و نمیتونم بگم که کیومرس خیلی خوششانس بوده که این همه تجربه های عجیب و غریب و تلخ از پیش رو گذرونده، ولی من وقتی داشتم به گفتگوی شما نگاه میکردم و گوش میکردم، همش به این فکر میکردم که آیا انسان متفاوتی زاده شده هر دفعه، آیا یک فیلم نامه نویسی الان متولد شده که در سن نزدیک به 30 سال میتونه در واقع به اندازه یک انسانی که 60 ساله هستش جهان رو ببینه و گوناگونی آدم ها رو تشخیص بده. این همش سوالی بودش که در ضمن گفتگو برای من به وجود میومد که کیومرس چطور در واقع، آیا واقعا سن عقلیش، سن در واقع شناختیش به اون حدی هستش که بتونه در واقع پیشتر رو ببینه، پیشبینی بکنه با توجه به حادثه‌ای که برای پدرش رخ داده؟ و ممکنه که نفر بگه که یه آدم بدشانس، یه آدمی که لوزر هستش و همش پیوسته پشت سر هم دیگه بد میاره، آدمیه که در واقع تصادفی تو این شرایط قرار گرفته. ولی سوال اصلی اینه که قدم بعدی اون آدم چیه؟ من همش دوست دارم که ببینم که 40 سالگی کیومرس مرزبان چه شکلیه، زندگی شخصیش چطوری خواهد بود، ارتباطاتش چجوریه با آدمای دیگه، چطور شکل میگیره و چطور در واقع از اون خاکستری که به وجود اومده، آیا ققنوسی در واقع از اون خاکستر بلند میشه یا نه یک آدمی در روند طبیعی خودش میره و به پایان زندگی خودش میرسه، یه جا بازنشست میکنه خودشو و میره توی یک ساحل امنی قرار میگیره. این همش برام سواله که پیش بینی بکنم که آینده کیومرس مرزبان در طی یک دهه آینده چطور خواهد بود.
راستشو بخوای اینکه فکر کنی آدم از زندگیش راضی باشه، یه ایدئالی به وجود بیاد، مثلا کیومرس مثلا 40 سالگیش چی میخواد بشه؟
من یه سوالی بپرسم، تو قاطی نکردی سر مونتاژ این اپیزودا از نمیدونم بهناز جعفری؟ حالا فکر کنی باید بشینی سر مونتاژ مصاحبه با کیومرس مرزبان، الان نمیترسی؟
چرا، همیشه میترسم و همیشه میترسم از اون اپیزودی که میاد بیرون و من تو ادیتش آب بستم بهش. یعنی
که هیچ کدوم الان این اتفاق
نیفتاده. آره، ولی مثلا اینه که به نظرم آدم نمیدونه که چه اتفاقی قرار بیفته، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که راضی نیستی.
تو تو همه اپیزودا در فاصله و استراحتی که به وجود میادش که حالا ما فایل رو یک پارچه پخشش میکنیم، تو به من میگی پاره شدم. الان این بار هم گفتی پاره شدیم. نمیدونم دووم میاری تا آخر این پادکست ها به نظر تو؟
ببین نمیدونم، چند روز پیش اتفاقا داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم، گفتم نمیدونم من اصلا بتونم تحمل کنم ادامه دادن این پادکست ها یا نه. یه ذره راستش بخوای خب برام سخت.
این آدم ها انتخاب های تو هستن بهزاد، به هر تو داری این آدم ها رو انتخاب میکنی. اینه میدونم سردار سرمست، بهناز جعفری، کیومرث مرزبان، الان حالا جلو کیومرث هم داریم صحبت میکنیم. حسن بزرگی کیومرث اینه که سالها تولد محتوا کرده و میتونه راجع به بکستیج میتونیم راجع به جلوش صحبت بکنیم راحت. و به نظر میاد که تو الان داری کم کم به مرز فروپاشی میرسی بهزاد.
جدی میگی؟ من آخه نمیدونم، خودم این حس نداره، الان به مرز فروپاشی نرسیدم ولی
میرسونم
باهاش. حالا اینو میخوام بگم سیاوش، یه دفعه تو اپیزود اول و یه مقدارم تو اپیزود دوم گفتی که مغز خیلی عوضیه، میاد دائما شروع میکنه بعد از هر اتفاق عجیب و تلخی میاد ما رو گول میزنه. یعنی اون قسمت برای بقا، اون قسمت چیزها رو مثلا کم میکنه، فانتزیا رو. یه جورایی میشه گفت که آیا مثلا مغز میاد به ما دروغ میگه راجع به یه چیزی و ما اون دروغ رو باور میکنیم؟
راستش رو بخوای باید بگیم که دروغ یکی از مخلوقات استثنایی انسانه. درسته که همه دروغ گفتن رو بد میدونن، منفی میدونن، یا اصلا میگن که کسی که دروغگوه نمیدونم دشمن خداست و اینا، همه اینا درسته ها. ولی یه چیزی که
و کم حافظه است هم میگن
و دروغگو کم حافظه است. ولی به خاطر اینه که راستشو بخوای دروغ گفتن استثنایی ترین رفتاریه که فقط از انسان سر میزنه بهزاد، و اتفاقا مغز ما اون رو میسازه و خیلی وقتا برای بقای ما در واقع اون رو میسازه. من وقتی که به کیومرث مرزبان، به بهناز جعفری، به سردار سرمست توی این اپیزودهای اخیر نگاه میکنم میبینم که و آرش نعیمی که فوق العاده عالی بود، و البته به نگار قربانی که باز اونم در واقع یک زاویه دیگه، یک جوری دیگه به ماجرا نگاه می‌کردش، من راستشو بخوای کف کردم تو این چند اپیزود و نمیدونم این ابراز چطوری باید بکنم که حال من چطور هستش. اصلا نمیتونم توصیف بکنم، حتی نمیتونم بگم که من این همه سعی کردم بگم که مغز شروع میکنه به توضیح ساختن برای بقا، ولی نمیدونم چطوری مثلا کیومرث مرزبان بعد از این اتفاقات خفنی که براش رخ داده میتونه دووم بیاره و چطور تبدیل به موجود دیگه ای میشه. انسان اتفاقا در واقع کسی مثل نویسنده ای مثل کیومرث مرزبان، وقتی قراره به آینده نگاه بکنه، وقتی قراره یک چیزی رو خلق بکنه، نیاز به انباشتی از دیتا در مغزش داره که بتونه اینا رو در پیوند هم قرار بده. یک نقاطیش در واقع متمایز از دروغ گفتن، داستان پردازی از دروغ گفتن، و من نمیدونم باید اون رو در واقع یک صفت منفی ببینم یا یک صفت هوشمندانه.
در مورد خودم که پرسیدی 40 سالگی و فلان و اینها، طبق شناختی که از خودم دارم، من بر میگردم و دهن این دنیا رو سرویس میکنم. بذار این روزا بگذره. نه به این دلیل که شکست ها منو آدم قوی تری کرد، نه، شکست ها باعث شد که من بیشتر بخوام دنیا رو پاره بکنم.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، کلبه احزان شود روزی گلستان. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن بین سر شوریده، باز آید به سامان. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور
جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، همکنون به رخکن بازنده ها. ببین همین خوبه دیگه، همینو وردار ازش استفاده کن، مسخره نکن منو.
سلیده است. خب قصه مال بعد جنگ جهانی دومه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته.
سلام جهان جان، خوبی؟
سلام.
همینجوری اومدی داخل؟
همیشه همینطوری میاد.
ولی خب برای من غافلگیر شدم.
ارادت دارم. قصه خلاصه اون موقع اتفاق میفته. داستانم اینه که جنگ تموم میشه، سه تا کشور بردن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، یه کشور دیگه هم برده، شوروی، یه کشور باخته، بعد باخته، آلمان.
آلمان.
اینا این کشورها رو بین خودشون تقسیم میکنن. آلمان به دو بخش تقسیم میشه، آلمان شرقی دست شوروی و کمونیست‌ها، آلمان غربی دست فرانسه، انگلیس، آمریکا. این آلمان شرقی خب خیلی اوضاعش متفاوت بوده با غربی، برای اینکه دست کمونیست‌ها بوده و اونا هم داستانه خودش رو داشتن، خودشون رو داشتن و خیلی از نظر اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی و اینا تعطیل بوده و روز به روز بدتر و بدتر می‌شد. آدم‌ها هم که توی آلمان شرقی زندگی می‌کردن هی می‌رفتن آلمان غربی، قاعدتاً هی پناهنده می‌شدن، فرار می‌کردن، مثلا آلمان غربی پناهنده می‌شدن و 5 میلیون نفر توی مدت کوتاهی از آلمان شرقی میرن آلمان غربی. 14 نفر هم مسیر برعکس، یعنی از آلمان غربی میان شرقی. حالا دیگه نمی‌دونم چرا میان. خلاصه این دولت میبینه که خب همه دارن میرن، هر کی ممکنه بعدنا به دردمون بخوره داره مهاجرت میکنه و میگه خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. میاد فکر میکنه که این جدایی رو درست انجامش بده، یه دیوار میکشه 155 کیلومتر 4 متر ارتفاع از آلمان، از وسط نصف میشه، از وسط که حالا یعنی به دو تیکه تقسیم میشه،
شرقی و غربی.
شرقی و غربی، شرقی کمونیستا، غربی اونا. سر برلین که پایتخت بوده، خیلی هم شهر مهم بوده، اینا به توافق نمیرسن، یعنی اینا نمیتونن یه جوری بگن خیلی خب این مال تو اون مال ما، اینا نه، میگن برلین باید به دو قسمت تقسیم شه. خود برلین هم علاوه بر آلمان به دو قسمت تقسیم میشه، برلین شرقی، برلین غربی. و این دیواره از وسط برلین، از وسط شهر، از خونه های مردم رد میشه و ساخته میشه و اینا. و از بعد اینکه این دیوار ساخته میشه خیلی همه چی بد میشه، چون که دیگه اصلا هیچ ارتباطی نیست، تلفن هم نمیشه زد. یعنی فکر کنید مثلا یه روز صبح پا میشین از وسط مدرس دیوار میکشن دیگه، شما از ست خندان اون
دشمنه اصلا.
آره اون وقت خیلی بده، دشمن هست، هیچی از ست خندان میخوای بری مثلا ونک سر کار نمیتونی دیگه فردا همچین کاری وجود نداره. خلاصه این خیلی اوضاع بدتر میکنه.
اینقدر سریع میسازن دیوارو؟
سریع ساخته نمیشه ولی ازش مراقبت میشه تا ساخته بشه. آها. یعنی اون داستان اعمال میشه از همون موقعی که این تصمیم گرفته میشه. خلاصه این دیوار ساخته میشه، خیلی هم مراقبت های ویژه ازش میشده، حصار الکتریکی میکشن بالاشو، تک تیر انداز وایساده بوده و 144 نفر میمیرن توی این تلاشه برای عبور از این دروازه یا دیواره. خلاصه آدم ها، من خیلی از این خوشم میاد که آدم ها همیشه یه راهی برای این اتفاقا پیدا میکنن. یعنی شما هر جوری دست و پای آدم ها رو بخوای ببندی، نمیدونم چرا یه سری آدم هستن که نمیخوان اینو باور کنن، ولی همیشه همین جوریه، ببندی یه راه دیگه پیدا میکنن. این همه هزینه میکنه، اون دیوار رو میکشه، آدم ها میبینن خیلی خب ما دیگه نمیتونیم از این دیوار مسکه عبور کنیم، تیر میخوریم، مثلا برق میگیرتمون، هر چی. میرن از مرز شرقی، اون ورم دست کمونیستا بوده،
به قول یه جورایی بالاخره یه وی پی انی پیدا میشه،
دقیقاً این همونه. میرن از مرز شرقی به سمت کشور کمونیستی مثل مجارستان، چکسلواکی، و از اونجا میرن اتریش، از اونجا میرن آلمان غربی. و این دولته میبینه که خب بد داره میره تو پاچش، 155 کیلومتر دیوار کشیدم که این نشد که. خلاصه این میبینه که نشد، اینا یه راهی پیدا کردن. حالا داستان از اینجا شروع میشه. بازنده اصلی ماجرا رو میخوام معرفی کنم. آقای گونتر شابوفسکی سخنگوی دولت آلمان شرقی بوده. این میاد توی کنفرانس خبری، آها، بهش اطلاع میدن که خیلی خب ما از این بعد این همه هزینه کردیم نشده، از این بعد بیاد ویزا بدیم، ما میخوایم ویزا بدیم، با آدم ویزا میدیم تحت کنترل ما، مثلا 5 روز برن آلمان غربی خانواده‌شون رو ببینن بیان از این بعد. و به این میگن ما یه همچین تصمیم گرفتیم، برو اعلام کن. این میره تو کنفرانس خبری اعلام میکنه و اون کسی که بهش گفته بوده این خبر رو اعلام کن بهش نگفته بوده که از کی، و این خبر رو اعلام میکنه. یه خبرنگار ازش میپرسه که خب از کی، اینا با خودش فکر میکنه این یارو که به من گفت چیزی نگفت، احتمالاً از همین الان اینا میگه همین الان. و همون موقع که کنفرانس پخش میشه آدما میرن سمت دیوار، به هجوم میارن به سمت دیوار و دروازه و وای میسن اونجا، میگن خب چی شد ما میخوایم رد شیم، میگه من خودتون نگفتین و اینا، در حالی که اینا اصلا آماده نبودن، نه ارتش بوده نه نیروی کمک هیچی، یعنی اصلا هنوز اعمال نشده بوده هیچی،
یعنی همه چی تون قرار بوده فردا اعمال.
آره همه چی تون نشست خبری، موقعی که اون خبرنگار میپرسه شاووسکی 3 ثانیه فکر میکنه میگه همین الان،
یعنی گفت آقای شاووسکی بوده.
بله و آدما میرن دم دیوار و نمیرن خونه، از صبح وای میسن 12 شب اینا مجبور میشن دیوارو درو باز کنن، دیوار از بین میره، یعنی
و دوربینای خبری اونجاست و
آره دیوار اول مفهومش میریزه بعد خودش میریزه، اصلا میره یعنی... به یه نقطه غیر قابل بازگشت.
استارت ریختن دیوار برلین در واقع از همین لحظه شروع
کاملا شروع میشه و
وای باورم نمیشه،
ولی باید باور کنیم بهزاد
و خیلی عجیبه ها، یعنی از یک سوال از کی یه 3 ثانیه فکر کردن راجبه این که پیشبینی نشده بوده که این همچی سوالی پرسیده میشه.
آقای بوفسکی بود؟
شابوفسکی.
شابوفسکی؟
آره. بعدها این آقای شابوفسکی حتی متهم میشه که تو جاسوس آمریکا و اینا بودی، چرا اینو گفتی؟ یعنی همه چی میفته گردن اون، این دیواره درش باز میشه، آدم ها رد میشن، بعدا دیواره خراب میشه، یه
جریان را میفته دیگه،
آلمان شرقی از بین میره، یعنی یه دیکتاتوریه. من عاشق این بازنده هم، خیلی دوستش دارم، برای اینکه یه آدمیه که سر یه اشتباه، سر یه ریدن باعث میشه که یه دیکتاتوریه ظالمه به در نخوره کار نابلد از بین بره، و به نظرم خیلی قشنگه،
خیلی
یه همچین بازنده ای.
آقای بوفسکی باید بگیم،
شابوفسکی.
الان طبق معمول شما باید به آقای شابوفسکی توصیه بکنید، یه پیغامی بدید آقای عمرانی.
به نظر من آقای شابوفسکی خیلی آدم قهرمانیه، یعنی راستشو بخوای
نباخته، بعدم نباخته،
من احساس شکست هم همینطور که برای اون آقای دکتر احساس شکست ندارم. به نظر من آقای دکتر که
مغز
آقای اینشتین و چشماشو برداشته بود و هیچ کاری باش نتونست بکنه، احساس شکست نمی کنم براش، برای ایشون هم نمی کنم. از سرنوشت ایشون جهان خبر نداری؟
نه متاسفانه.
یعنی چی شده بعدش؟ چی شد؟
نمیدونم. قول میدم دفعه بعد تحقیق کنم بگم.
یه خب من خیلی دلم میخواد بعدش مثلا نهایتاً چه اتفاق. این چیز دیدین فیلم زندگی با دیگران یا زندگی دیگران؟
Lives of Others، زندگی دیگران.
زندگی دیگران خیلی فوق العاده است. یعنی یه آدمی که داستان یه آدمیه که داره خونه یه آرتیستی و شنود میکنه برای اینکه مدرکی پیدا کنه که اینا رو بگیرن.
اسپویل نکن دیگه. حالا
نه اتفاقا اینقدر همه دیدنش فکر کنم.
آره.
حالا اسپویل هم بکن، از اینجا بعد اسپویل میکنه، دوست ندارین گوش نکنین دیگه.
آره.
مسیجمون اینه، بفرمایید.
با یه جمله بیشتر نداره، اونم اینه که اینقدر تحت تاثیر سبک زندگی اینا قرار میگیره که ذهنیتش هم عوض میشه. خیلی جالبه.
یعنی همه اون ارزشش فرو میریزه، یه ارزشای دیگه
میاد جلوش، یه ارزشای دیگه ای واقعا جای خودشو باز میکنه. و به نظر من همیشه خیلی خودم هم به این نتیجه میرسم، یعنی مثلا به این فکر میکنم که چه مثبت چه منفی اتفاق برای آدم میفته. کافیه شما معاشرینت یا آدمای دیگه باشن، یعنی مثلا شما با یه سری کت شلواری فقط اگه
ارتباط داشته
باشین ممکنه از چند روز بعد یواش یواش برین یه کتی بخرین و یه کت شلواری بپوشین، میدونی؟ یعنی فکر میکنم که واقعا اینجوریه و اون آقا هم یه اتفاقه براش افتاده بود. حالت ربطی نداره به آقای
شابوفسکی.
به این یارو شابوفسکی، به این یارو شابوفسکی.
چرا یارو؟
چون به نظر ما کمترین کاری که ازمون برمیاد اینه که به این جور آدم‌ها که تو زندگیمون هستن بگیم این یارو یا هر چی که دلمون
میخواد. تو که الان گفتی خیلی دوستش داره.
خب بالاخره میتونم به بهش بگم این یارو، چون که بالاخره یه جایی وایساده بوده توی این سمت دروسه تاریخ. سردار تقدیم بهت کن میکنم جمله رو، یه جایی وایساده بوده که سمت غلط بوده دیگه قاعدتا.
ولی آخه نکته اینه که آیا آقای شابوفسکی در واقع باعث فرو ریختن دیوار برلین شده، یا وقتش رسیده بوده که اون دیوار فرو بریزه و فقط یه نفر باید گردن میگرفته و اونم آقای شابوفسکی بوده؟
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts.
ما که بالاخره قراره که تو همین 40 سالگی هم که قراره که دنیا رو بخوای پاره کنی، توش قراره که یک عالمه ببازی دیگه.
صد درصد.
ولی من مطمئنم کیومرث یه مارک بوسنیچی میزنه زیر توپ، توپ میرسه وسط، کریم باقری هدشو میزنه، دایی استوب میکنه، میچرخه، میندازه برای خداداد، توپ قبل از ضربه رو زمین، آره توپ قبل از ضربه رو زمین پله میشه، خداداد میزنه از بین دوتا دست مارک بوسنیچ رد میشه، اون اتفاق لعنتی میفته، گل میشه و ما میبریم.
من این صحنه یه جور دیگه هم میتونم ببینم که یکی از دوستای خوبم، حالا نمیدونم که مثلا علی پاس میده، بعد حالا شو اگه شماها هوا ما داشته باشین و اینا، شما هم یه پاس اینا میدین، علی دایی پگاهه، توپ میرسه به علی دایی، پگاه پاسو به من میده، من فرار میکنم مثل غزال تیزپای آسیا، فرار میکنم و توپو میکنم توش.
ببین کیومرث تو میزنی تو اوت، بابا من جدی میگم کیومرث توپو یا میزنه تو اوت یا توپ میخوره تو تیر و زده حملش گل میشه. من مطمئنم بالا بری پایی میای، این استفاده. آره تو تمام تلاشتو کردی.
من با بزرگترین چیزی که خیلی مخالفم، میدونم که امید یه دروغ بزرگی دقیقا. که فقط به درد نصیحت کردن میخوره. این جمله رو من بلدم، نیاز نیست که آدم ها تو سرشون بگن، ولی
زیرم هم بگم که این درست نیست. حالا بر شما ادامه بدید.
نه من میدونم، من خودم آره منم خب همین نظر دارم، ولی میخوام بگم با توجه به حرفایی که شما راجع به دروغ زدین، بله ما آدم توانمندی هستیم، ما به خودمون دروغ میگیم
و میتونیم در واقع بیرون بیاییم.
بله
ما در واقع به خودمون میکنیم.
آقا ما با امید به خودمون دروغ میگیم و به این باختا ادامه میدیم.
باختا اون الکی با شکوه جلوه میدیم.
ما با همه شایستگی هامون میبازیم
و باز میگیم که بردیم.
ببخشید میشه این تیکه کتابتو که من خیلی دوست دارم بگی؟
آره اتفاقا بابا هم اینو خیلی دوست داشت. آخرین استوری که از نوشتای من کرده بود همین بود. آره بیا اصلا خودمان را گول بزنیم.
بیا فکر کنیم که دنیا این شکلی نیست. دنیا جنگ نیست. دنیا گرانی نیست. دنیا دلخوری و نارفیقی نیست. بیا فکر کنیم که دنیا جایی است که شلیل و آلو قرمز دارد. دنیا هنوز میوه های تابستانی دارد. فصل میوه های تابستانی که گذشت، بیا به انار فکر کنیم. بیا به دون کردن انار فکر کنیم. بیا فکر کنیم پاییز دلگیر نیست، غروب دلگیر نیست. هنوز میتوان غروب در کوچه قدم زد و یا پشت پنجره خیابان را نگاه کرد. بیا هر روز که بیدار شدیم قبل از هر چیز به شیرینی ناپلونی فکر کنیم. بیا فکر کنیم که زمین جایی است که در آن نان خامه و قرمه سبزی وجود دارد. بیا فکر کنیم همه یک روز دوباره عاشق میشویم. همه یک روز بالاخره قند در دلمان آب میشود. بیا به این فکر کنیم که هنوز آغوش های فراوان و عشق شوق فراوان و غروب و طلوع های فراوان و خنده های از ته دل فراوان و دست هم گرفتن های فراوان و جوک ها و فیلم ها و آهنگ های نشنیده و ندیده فراوانی مانده است. بیا خودمان خودمان را بغل کنیم و قربان خودمان برویم. بیا قربان دست و پای بلوری خودمان برویم. بیا فکر کنیم که این نیز بگذرد. You how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee.
کالین اسپانسر این اپیزود رخیان بازنده هاست. مزه های زندگی تو عوض کن. خب دیگه تموم شد. بدو بدو خانم ماجگانی پاشو در بدو.
چی بود؟ من برای چی برم وا کنم؟
برو دیگه دستم برمیه.
آدم دعوت کردی خودت برو در وا کن.
ماشه من.